ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. یک روزنامه آمریکایی می گوید باراک اوباما نامه‌ای محرمانه به آیت الله خامنه‌ای نوشته است. تظاهرات 100 هزار نفری معترضان در بلژیک به خشونت گرایید. FBI در حال بازجویی از یک دیپلمات سابق آمریکایی است. روزنامه وال استریت جورنال میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته نامه‌ای محرمانه در مورد مقابله با داعش به آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران نوشته است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه بدون تایید یا تکذیب این گزارش گفت که سیاست آمریکا در قبال ایران تغییری نکرده است. از سوی دیگر، جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به این گزارش گفت ایالات متحده نیازی به حضور ایران در ائتلاف مبارزه علیه داعش ندارد. بنابر گزارش ها از بروکسل پایتخت بلژیک، تظاهرات 100 هزار نفری که روز پنجشنبه در اعتراض به سیاست های ریاضتی دولت این کشور برگزار شده بود به خشونت گرایید و پلیس اقدام به شلیک گاز اشکاور و استفاده از آب پرفشار کرد. در جریان این تظاهرات شماری از معترضان ضمن آتش زدن چندین خودرو به سوی ماموران پلیس سنگ پرتاب کردند. دولت جدید راستگرای بلژیک اعلام کرده است برای اجرای سیاست‌های اتحادیه اروپا تمهیداتی ریاضتی به کار می‌گیرد و از خدمات عمومی خواهد کاست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه تایید کرد که رابین رافل، دیپلمات سابق این کشور که کارشناس حوزه پاکستان بوده است، تحت بازجویی ضد اطلاعاتی FBI قرار دارد. خانم رافل در سالهای دور سفیر آمریکا در تونس بود، اما حوزه کاریش در چند سال اخیر کشور پاکستان بوده است. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که این بازجویی به طور معمول باید در رابطه با اتهام جاسوسی برای یک کشور بیگانه باشد، اما جزئیات آن روشن نیست. یک مقام دولت تانزانیا به خبرگزاری رویترز گفت در مورد متهم شدن دیپلمات‌های چین به قاچاق عاج فیل از این کشور تحقیقاتی آغاز شده و به زودی بیانیه‌ای در این باره صادر خواهد شد. پیش از این سازمان غیر دولتی بازرسی‌های زیست محیطی گفته بود مقام‌های چینی سال گذشته در جریان سفر رئیس جمهوری آن کشور به تانزانیا تعداد زیادی عاج فیل را به طور غیرقانونی و با استفاده از گذرنامه‌های دیپلماتیک خود قاچاق کردند. به گفته این سازمان در جریان سفر رئیس جمهوری چین به تانزانیا میزان فروش عاج و بهای آن در بازار سیاه افزایش یافت و یک شهروند چینی نیز هنگام انتقال 81 عاج در پایتخت تانزانیا بازداشت شد. یک کماندوی سابق آمریکایی که در عملیات کشتن اسامه بن لادن رهبر القاعده شرکت داشته میگوید بن لادن به ضرب گلوله‌های او کشته شد. رابرت اونیل، تفنگدار بازنشسته، در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفته است که پس از لو رفتن نامش در یک وبسایت تصمیم به افشای هویت کامل خود گرفته است. خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته محیط زیست حاصل تلاش آزادی اسدی توجه فرمایید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اصلی هستم و با دو موضوع دیگه در این برنامه با شما هستم. هشدار سازمان ملل در مورد تغییرات خطرناک آب و هوایی دنیا،
گرمایش زمین، مسئله افزایش گازهای گلخونه مسئله مربوط به یک کشور نیست
و زاینده رود زنده میشه.
خیلی در مورد این در حوزه صحبت شده که آیا کشت برنج در این حوزه که اصلا آب خیلی کم داده درست هست یا نیست.
یک خانه یک زمین.
مسئولان میگن زایندرود زنده میشه. این رو هر دو سال یک بار میگن. روش زنده شدن زایندرود شاید تا حدی مصنوعی باشه. این همون آب رهاسازی شده از سد زایندروده که هر از چندی جشن و خوشحالی رو برای مردم اصفهان در کرانه رود برمقام میاره. خبرگزاری ایرنا چهارشنبه شب خبر داد با باز شدن بخشی از آب موجود در سد زایندرود بر روی بستر خشک این رودخونه، اصفهانی‌ها یک بار دیگه زایندرود رو سیراب و زنده دیدند. رئیس سازمان محیط زیست هم گفته آب باید تا پنجشنبه به تالاب گاوخونی برسه. وزارت نیرو اعلام کرده 400 میلیون متر مکعب آب رو برای زایندرود و تالاب گاوخونی در نظر گرفته که با دو هدف کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان و حقابه محیط زیستی رودخانه و تالاب‌ها به شکل مقطعی از سد زایندرود رها میشه. زایندرود در بخشی از جمله در اصفهان انقدر خشک و بیجان شده که باید هر چندی آب رو به این روش به اون برگردوند. روشی که مسئولان میگن با تعیین مشاور برای گرفتن حقابه زایندرود و تالاب گاوخونی برنامه مشخصه که بر روش کار میشه. اما چرا زایندرود مثل بسیاری از رودها در ایران به چنین شرایطی رسیده؟ شهروز مهاجری با تخصص مهندسی محیط زیست مدیر عامل شرکت اینترسه در برلینه که کارش مدیریت منابع. شهروز مهاجری که دکترای برنامه علوم و تحقیقات داره بر اساس یک طرح مشخص از سوی آلمان برای احیای زایندرود تلاش میکنه. او مثل بسیاری دیگه از کارشناسان ابتدا به روش مدیریت آب در ایران اشاره میکنه.
سطح تصمیم گیری در قسمت منابع آب مشخص نیست. همه مسئولین از وزارت نیرو که برای کل کشور هست تا نمایندگان مجلس که از اطلاعی راجع به منابع آب ندارند تا منطقه‌ای، همه در تصمیم گیری های منابع آبی دخالت می کنند و این یه مشکلی بسیار بزرگی که ما داریم.
مسئولان اما میگن در کنار این مسئله خشکسالی، بارندگی کم و سدسازی هم در سالهای گذشته باعث خشکی این رودخانه و تالاب گاوخونی در مصب اون شده. شهروز مهاجری مهندس محیط زیست در برلین میگه این فقط تصمیم گیری اشتباه نبوده که زایندرود رو تا این حد به خطر انداخته.
حالا یک تصمیمی گرفتند بدونند این تصمیم چه تأثیری در منابع آب خواهد گذاشت، ابزاری هم ندارند. در سالهای گذشته خیلی در مورد این در حوزه صحبت شده که آیا کشت برنج در این حوزه که اصلا آب خیلی کم داره درست هست یا نیست. ابزاری که بتونند باش واقعا حساب بکنند که آیا این حالا ضرر داره و یا مثبت هست، یه همچنین ابزار دستشون است. این چیزی که من برای پشتیبانی تصمیم گیری اسمشم میارم، یک مدل از منابع آب در حوزه که در اونجا شما میتونید ببینین اگر که برنج کشت بکنین برای چه تأثیر در منابع آبتون داره، آیا مثبت منفیه، و بعداً طبق این تأثیراتی که شما میتونین ببینین میتونید هم با مسئولین بعداً به بحث بشینین و بهشون نشون بدین که این گونه تصمیم مادی که روش فشار میارن برای اجرایش چه تأثیر در منابع آب داره.
زایندرود بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران از کوههای زاگرس مرکزی و زردکوه بختیاری سرچشمه میگیره و به تالاب گاوخونی میریزه. گفته میشه در یک ماهی که آب زایندرود قرار هست جاری باشه 150 میلیون متر مکعب آب به بخشای کشاورزی و زیست محیطی این حوزه آبی اختصاص پیدا میکنه.
یک خانه یک زمین.
86 سال فرصت داریم تا اونطور که سازمان ملل گفته برای جلوگیری از تغییرات شدید و خطرناک آب و هوایی با کاهش استفاده از سوخت فسیلی به زندگی خودمون و بقیه جانداران کمک کنیم. بر اساس تازه‌ترین گزارش در مورد گرمایش زمین که هفته پیش در نشست مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیمی در دانمارک ارائه شد، افزایش حرارت شدید، بارندگی بیش از اندازه، افزایش سطح آب دریاها و اسیدی شدن سطح آب اقیانوس‌ها خطرات جبران ناپذیری رو در پی خواهد داشت. اقلیم شناسان گفتند استفاده بیش از اندازه از سوخت‌های فسیلی یعنی نفت و گاز جهان رو به پرتگاهی میرسونه که خطرناک و بی‌بازگشت توصیف شده. این نتیجه ترکیبی از گزارش‌های نشست‌های قبلی مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیمی بود. در فروردین ماه گذشته در یکی دیگه از همین نشست‌ها کارشناسان سازمان ملل هشدار داده بودند فقط یک فرصت 15 ساله وجود داره که میشه در این بازه زمانی عواقب گرم شدن هوای زمین رو تا حدی کنترل کرد و منع از نتایج فاجعه بار اون شد و این شرایط فقط در صورتی به وجود میاد که استفاده از انرژی های پاک و تجدید شونده 3-4 برابر بشه.
The report we are launching today, the IPCC is a fifth assessment.
این بار اما بان کی مون دبیرکل سازمان ملل خودش در مراسم ارائه این گزارش در دانمارک حاضر شد و از دولت‌های جهان خواست برای جلوگیری از این تغییرات شدید و خطرناک تا سال 2100 میلادی تولید گازهای گلخانه‌ای رو به صفر برسونند.
This report offers three key messages.
او در این نشست تاکید کرد این گزارش سه پیام مهم داره.
One, human influence on the climate system is clear.
اول تأثیر انسان بر آب و هوا کاملا مشخص است و همچنان افزایش می‌یابد. دوم، اگر بخواهیم از پیامدهای نابود کننده آن دوری کنیم، باید خیلی سریع و قاطع اقدام کنیم. سوم، ما امکانات محدود کردن تغییرات اقلیمی و ساخت آینده‌ای بهتر را داریم.
برای اینکه هدف سازمان ملل برای کنترل افزایش دمای کره زمین برآورده بشه، تولید گازهای گلخانه‌ای تا 35 سال آینده باید بین 40-70% کاهش پیدا کنه تا در نهایت به صفر یا زیر صفر در سال 2100 برسه. این یعنی دود دودکش کارخانه ها و خانه ها به صفر برسه و اگزوز اتومبیل ها مثل امروز کار نکنند و به آلودگی هوا نینجامند. راجندرا پاچوری رئیس مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی زمان ارائه این گزارش در دانمارک دخالت و نفوذ مخرب انسان در سیستم آب و هوایی رو یک موضوع اثبات شده اعلام کرد و گفت چنانچه انسان ها اقدامی برای جلوگیری از گرمایش زمین نکنند، چهره جهان برای همیشه تغییر خواهد کرد.
It's very clear. We know what we need to dramatically.
کاملا واضح است که تغییرات آب و هوا ما را وادار می‌کند که هر چه سریع‌تر برای کاهش گازهای گلخانه‌ای اقدام کنیم.
Contribute to emissions of greenhouse gases.
با این حال نقش ایران به عنوان یکی از بزرگترین صادرکننده‌ها و مصرف کننده های سوخت فسیلی یعنی نفت و گاز در جهان برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و تغییرات آب و هوایی چقدر است؟ هاتف مدنی، استاد کالج سلطنتی سوئد در رشته مدیریت انرژی، از اهمیت این نقش برای تک تک کشورها میگه جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای.
راهی نداریم جز اینکه به جامعه جهانی بپیوندیم در زمینه کاهش رشد گازهای گلخانه‌ای و قدم مؤثر اساسی برداریم. این قدم مؤثر اساسی هم در زمینه کاهش آلاینده است، هم در زمینه مدیریت بهتر انرژی در کشور خودمونه. این وضعی که داره پیش میره هم دودش تو چشم خودمون میره، هم تو چشم مردم تو کشورهای دیگه. گرمایش زمین، مسئله افزایش گازهای گلخانه‌ای، مسئله مربوط به یک کشور نیست. کاری که باید بکنیم این که یه نگاه جدی و خالی از شعار داشته باشیم به تولید انرژی‌های نو، به کاهش اتلاف انرژی، چه در زمینه تولید، چه در زمینه انتقال و توزیع، چه در زمینه مصرف، یا بهتر بگم تغییر الگوی تولید، تغییر الگوی انتقال و مصرف انرژی.
این گزارش از قحطی و درگیری‌های خطرناک و خونبار یاد کرده که در سر گرمایش زمین همه دنیا رو فرا خواهد گرفت. مناطق آب و هوایی بر این اساس به شدت تغییر خواهند کرد و مناطق نیمه گرمسیری خشکسالی‌های مداومی رو تجربه می‌کنند. بارندگی شدید در بعضی دیگه از مناطق باعث تخریب شهرها و حاشیه رودخانه‌ها و دریاها میشه. همینطور احتمال افزایش آب دریاها زندگی در این مناطق رو خطرناک می‌کنه و اکوسیستم هم به خطر می‌افته. برای همین هست که بان کی مون در مراسم ارائه این گزارش در دانمارک یک بار دیگه تاکید کرد دیگه زمانی باقی نمونده و جهان اصلا آماده این تغییرات آب و هوایی نیست و فقط اگر قاطعانه و سریع اقدام کنیم امکان این رو داریم که دنیایی بهتر بسازیم.
If we act now, immediately and decisively.
هاتف مدنی که در زمینه انرژی های پاک و تجدیدپذیر پژوهش میکنه معتقده باید روش جدی در زمینه انرژی در ایران به کار گرفته بشه تا هرچه سریعتر به این حرکت سریع و جهانی بپیونده.
نگاه ویژه‌ای باید داشته باشیم به بخش انرژی تو ساختمان، بخش انرژی تو صنایع، بخش انرژی تو حمل و نقل، چون اینا میتونن نه تنها کمک کنن به وضع محیط زیستمون، میتونن کمک کنن به بهتر شدن وضع زندگی مردم، میتونن محرکای اصلی باشن تو تولید اشتغال، میتونن به رشد اقتصادی تو کشور کمک کنن.
این پنجمین گزارش مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیمی است که 800 دانشمند در گردآوری اون شرکت داشتند. در گزارش‌های قبلی همین کارشناسان به شکل مداوم تاکید کرده بودند برای افزایش حرارت کره زمین سقف 2 سانتیگرادی رو در نظر گرفتند. به گفته اونها افزایش بیش از 2 درجه سانتیگراد عواقب فاجعه باری برای بشر و محیط زیست به وجود میاره. رهبری ما در مورد شرایط فعلی زاینده رود بنویسید. زیست@radiofarda.com